بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی مگر در صورت بطلان مستنداته. به این مناسبت توضیح دادیم که فقهای ما گفتن که در چه مواردی امکان نقض حکم قاضی وجود داره. دیدیم که در سه مورد این مورد توافقه. یکی در جایی که مستند حکم قاضی یک مطلبی باشه که به تعبیر جناب صاحب جواهر دلیل علمی باشه، یعنی یه دلیلی که اگر کسی بهش توجه پیدا کنه یقین پیدا میکنه و قاضی چون توجه نکرده چنین حکمی کرده، اینجا حکم او نقض خواهد شد. مورد دیگر اونجایی که یک دلیل اجتهادی است به تعبیر جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه که اگر قاضی بهش توجه میکرد همون فتوایی رو میداد که بقیه دادند، ولی چون توجه نکرده این حکم کرده، اینجا هم باز حکم نقض میشه. مورد سوم اونجا است که معلوم بشه قاضی خودش صاحب صلاحیت نبوده، عادل نبوده، مجتهد نبوده. این سه مورد مواردی است که هیچ کس اختلاف نداره در جواز نقض. البته یک مورد چهارمی هم هست که اون هم باز محل اختلاف نیست و اون جایی است که بطلان مستندات قضا معلوم بشه، بیانیه‌ای که به استناد او حکم شده معلوم بشه که عادل نبوده یا اخبارش عن حسه نبوده. یه مورد هست که صاحب جواهر فرمودن و گفتیم این دلیلی برش نیست بلکه خلاف عدل است و اونجایی است که دو طرف دعوا ترازی کنن بر تجدید دعوا که دوباره دادرسی صورت بگیره. گفتیم این ظاهراً وجهی نداره، دلیلی بر این نیست. اینجا یک مطلبی رو صاحب جواهر وارد شد و اون این بود که خب حالا اگر این قاضی به استناد یک فتوایی حکم کرد که اون فتوا اختلافی بود، حالا ما میگیم نمیشه حکم این قاضی رو نقض کرد، یعنی برای دیگران عمل به این حکم به همین شکل لازمه، چه بسا اون دیگران اجتهادن یا تقلیدن این فتوا رو قبول ندارن، اونا چی؟ اونا هم باید به این حکم عمل کنن؟ میتونن؟ ایشون فهمود بله. بعد این سوال پیدا شد که خب اگر اینطوری باشه که این با حکمشون با اون فتواشون منافات داره که فرمود این یه مورد از تحت اون حکم کلی که در فتوا دارن خارج میشه به استناد ادله عدم جواز نقض حکم قاضی. تعبیرشون این بود، یه مثال زد که مثلا فرض کنید، دیروزم توضیح دادیم مثال، یه مایه ایست ملاقات کرده به عرق جنوب از حرام، اون آقای قاضی عرق جنوب از حرام رو نجس نمیدونه، در نتیجه این مایه رو نجس نمیدونه، در نتیجه برای این مایه مالیت قائله. دعوایی بوده، گفته یکی این مال من، اون گفته مال من، این به نفع یک طرف حکم کرده که اگر مالیت نداشت اصلا معنا نداشت این داوری. حالا کسی که عرق جنوب از حرام رو نجس میدونه و این مایع رو نجس میدونه، اون چی؟ ایشون فهمودن اونم باید به همین حکم عمل کنه. و تعبیرشون این بود که خب این به خاطر مقبوله عمر ابن حنظله است که فرمود وقتی حکم به حکم منا باید قبول بشه. اگر کسی لم یقبل همین، اگر قبول نکرد از قاضی حکمی رو که بر اساس موازینی که ما گفتیم حکم کرده، این رد بر ما کرده، رد بر ما رد بر خداست، رد بر خدا به منزله شرک بالله. بعدشون تعبیرشون این بود، فرمودن یخرج حین اذن هذا الجزئی من کلی الفتوا، این مورد خاص از اون کلی فتوا خارج میشه. یعنی عرق جنوب از حرام نجسه، با چیزی ملاقات کنه نجسش میکنه، الا در این موردی که این آقای قاضی حکم کرده. بعد فرمودن این اختصاص به اینجا نداره، توی موارد دیگه هم همین مسئله میاد، توی بیع و نکاح و طلاق و وقف و همه اینا این مسئله میاد. بعد به این مناسبت بحث اختلاف فتوای حاکم رو مطرح کردن. این بحث ها باعث شد که ما وارد این بحث بشیم که اصلا فتوا چیه، حکم چیه. توضیح دادیم جلسه گذشته که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سه تا مقام داشتن: مقام نبوت که به لحاظ ارتباط خودشون با خداوند تبارک و تعالی از طریق وحی احکامی رو دریافت میکردن و به مردم ابلاغ میکردن. دوم مقام قضاوت که بین افراد داوری میکردن. سوم مقام ولایت یا امامت که رهبری جامعه اسلامی رو بر عهده داشته. گفتیم ائمه علیهم السلام هم سه تا مقام داشتن. به جای اون مقام نبوت پیغمبر، اینا مقام امامت داشتن. البته این امامتی که اینجا میگیم بر همون وزان اون نبوت، یعنی علم الهی داشتن، از طریق اون علم الهی حقایق دین رو دریافت می‌کردن و برای مردم توضیح می‌دادن. مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینا از مقام قضاوت برخوردار بودن و مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ائمه علیهم السلام از مقام ولایت یا امامت به معنای رهبری جامعه اسلامی برخوردار بودن. گفتیم شبیه این سه مقام برای فقیه جامع و شرائط هم ثابته. فقها نه از مقام نبوت برخوردارن که پیغمبر داره، نه از مقام امامتی که بر وزان نبوت برخوردارن که ائمه علیهم السلام داشتن، بلکه اینها از مقام افتاء برخوردارن، میتونن فتوا بدن، یعنی بر اساس منابع پذیرفته شده در دین و روش‌های مقبول از نظر شرع برن و حکم خدا رو استخراج کنن و برای مردم بیان کنن. اینها نه از طریق وحی حکم رو به دست میارن، نه از طریق علم لدنی که ائمه علیهم السلام به دست می آوردن. هیچ فقها هم مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام مقام قضاوت دارن. فقها هم مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام مقام ولایت و امامت دارن. البته اینا هر کدام ادلهش در جای خودش بحث شده، ما مفروض میگیریم، اون بحث وارد ادلهش نمیخوایم بشه. خب یه نکته ای رو ما توضیح دادیم، اینم بگم. تو کتاب ولایت و دیانت مرجعیت اصطلاحی که گفته می شده تا قبل از تشکیل حکومت اسلامی، مرجعیت اصطلاحی که گفته می شده دو تا از این مقامات سگانه رو در واقع در بر داشته. یکی مقام افتاء، مراجع یکی از مقاماتشون افتاء بوده، فتوا می دادن، مقلدینشون از اونها تبعیت می کردن. یکی مقام ولایت. معمولا فقها قضاوت نمی کردن، مراجع معمولا قضاوت نمی کردن، ولی مرجعیت این دوتا بوده، یعنی مقام فتوا و مقام امامت و ولایت. که حالا در دوران تشکیل حکومت اسلامی یکی از چیزهایی که مطرح میشه همین جدا شدن مقام افتا از مقام ولایته، که در واقع یکی از شئون مرجعیت کاسته میشه. حالا ما الان به اون بحث فعلا کاری نداریم. مقام افتا نتیجهش فتواست. فتوا، حالا اینم بگم، مقام قضاوت نتیجهش حکم قضاییه، یعنی حکمی صادر میکنه قاضی که ما به اون میگیم حکم قضایی. و مقام ولایت یا امامت به معنای رهبری اجتماعی، نه به معنای، باسه ای تأکید میکنم، این امامت، امامت به وزان نبوت نیست، مربوط به علم لدنی و اینها نیست، مربوط به شأن سیاسی اجتماعیه. ولایت یا امامت نتیجهش حکم ولاییه، یعنی حاکم به عنوان حاکم، به عنوان ولی، به عنوان رئیس، به عنوان رهبر یه حکمی صادر می‌کنه. خب فتوا دیروز اشاره کردیم طریق محضه، و گفتیم حکم قضایی بین طریقیت و موضوعیت، یعنی از یه جهاتی طریقیه از یه جهاتی موضوعیه. ولایت یا امامت موضوعیت محض داره. مشکل چیه؟ خب فتوا که طریق محض حجت هست برای خود شخص مفتی و برای مقلدینش، مادامی که بطلانش آشکار نشد. وقتی بطلانش آشکار شد دیگه هیچ اعتباری نداره، حجیتی نداره، اگه نمیتونی وصلش کنی. پس فتوا که طریقیت محض داره مادامی اعتبار داره برای خود مفتی و مقلدینش. میدونید که سایر فقها نمیتونن تقلید کنن از این، دیگرانی هم که مقلده این نیستن که تقلید نمی کنن از این، اونایی که تقلید می کنن و خودش، براشون حجت مادامی که بطلانش آشکار نشد. بطلانش که آشکار شد دیگه از اون به بعد نمی تونن به اون فتوا عمل کنن. حالا بحث قبلش اشاره کردیم دیروز، صاحب جواهر می فرماد اونایی که قبل انجام دادن اونا دیگه لازم نیست کاری بکنن. اگه موضوعش از بین رفته که هیچ، مثل اینکه یه چیزی رو الان حرام میدونه، نجس میدونه، قبلا حرام نمیدونست، نجس نمیدونست، خورده تموم شده رفته، یا مصرف کرده تموم شده رفته. حتی اون چیزایی که قابل اعاده و قابل قضاست، صاحب جواهر فرمودن لازم نیست. نمازایی که خونده که الان به نظرش باطله لازم نیست قضا کنه. یا حتی اگه داخل وقت نماز رو قبلا خونده که الان میتونه اعاده کنه، صاحب جواهر فرمودن لازم نیست اعاده کنه. بلکه حتی گفتن وضوء و غسلی که بر اساس فتوای قبلی گرفته و الان بر اساس فتوای جدید باطله، لازم نیست این وضوء یا غسل رو اعاده کنه. صاحب جواهر تا اینجا پیش. البته یک مورد رو ایشون استثناء کرده و اون مسئله طهارت، طهارت و نجاست. چون تعبیرش اینه، میگم مثلا فرض کنید این آقا یک نجاستی رو تطهیر کرده با آب قلیل ملاقی نجس، چون خودش فتواش این بوده که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، پس آب و پاک میدونسته، رفته با این آب یه چیز نجسی رو تطهیر کرد. حالا فتواش عوض شد، نظرش این شد که آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه. خب اگه نجس میشه پس اون آب نجس بود. خب با آب نجس هم که نمیشه چیزی رو تطهیر کرد، پس اون تطهیری هم که انجام داده درست نبود. اینجا ایشون معتقده وجب تجدید الغسل و داره دوباره بشوره. لأن طهارت المغسول به، این تعبیر عجیبیه ایشون میگه، میگه این مغسول به، این که شسته شده بود پاک بود، به ما دام ظن المجتهده کذالک، مادامی که ظن مجتهد این بود که این پاکه، حالا که دیگه ظن مجتهد این نیست که این پاکه، پس این دیگه پاک نیست. فهوه هینه ازن کلماء نفسه، یعنی مثل خود آبه میمونه که الان قبلا این مجتهد این آبه رو پاک میدونست، الان خود آبه رو که ملاقی نجسه، آب قلیل ملاقی نجسه، نجس میدونه. خب این حرفی است که صاحب جواهر میزنه، البته میگه قد یقال. بعد میگه که باز بل قد یقال فی نحو الوضو، میگه که اگر این آقا دستش آب کشید با این آبه، باید بره دوباره آب بکشه، اما اگه با همین آب وضو گرفت لازم نیست اون وضو رو دوباره بره اعاده کنه، که این تفکیک. بعد میگه البته اینم که ما میگیم باید بره دست شده دوباره آب بکشه، مادامیه که قاعده عسر و حرج نباشه، و الا اگه شستن دستش هم عسر و حرج داره اونم لازم نیست. فرماشد صاحب جواهر اینجا خیلی عجیبه، یعنی مثلا این تعبیر، حتی ایشون این حالو گفته قد یقال که طهارت المغسول به مقیدتون به مادام زن المجتهد کذالک، یا زن المجتهد کذالک، خیلی عجیبه که بگیم آقا این طهارتش مقید به زن مجتهده، مجتهد که زنش تموم شد این دیگه طاهر نیست. آقا انسان از این باید نگاه، از این باید نگاه کنه، این مجتهد قبلا پاک میدونه، خب باش رفتار پاک میکرد، حالا اینو نجس میدونه، باید باش رفتار نجس کنه، یعنی چی مادام زن المجتهد؟ یعنی چی؟ بعد من این تفکیکی که اینجا کردن، فرمودن که فی نحو الوضوء، وضوء به یعنی به همین ماء ملاقی نجس، قلیل ملاقی نجس، به وجوب تطهیر الید، دستش باید بره آب بکشه چون به این آب زده، و این قلنا به صحت الوضوء به، اما وضوش صحیحه، چجوری میشه وضوش صحیحه ولی کن دست باید بره آب بکشه؟ خب اگر نجس بوده آب، آدم با آب نجس وضو بگیره که وضوش صحیح نیست که، اگه آب پاک بوده خب دستش آب کشیدن نمیخواه، این دوتا چجوری؟ ببین ما یه جایی این تفکیک رو میپذیریم به خاطر اصول عملیه، اینجا نه. ببینید مثلا در مسئله گوشت ما اصالت عدم تزکیه داریم، حالا برای یه گوشتی که ما نمیدونیم مزکاست یا نه، حکم میکنیم به چی؟ به این که این مزکا نیست، پس نمیتونیم این گوشته رو بخوریم. حالا این گوشته با یه چیزی ملاقات کرد، اگر این گوشته پاک نیست، چون اگر تزکیه نشده باشه پاک نیست دیگه، نجس میشه، میته میشه دیگه. خب اگه این گوشت پاک نیست، این به یه چیزی ملاقات بکنه، اون چی میشه؟ نجس میشه. ولی ما دلیلمون بر این که این پاک نیست یا دلیلمون بر این که این مزکا نیست چیه؟ اصالت عدم تزکیه. اصالت عدم تزکیه اصل عملیه، اصل عملی لوازم خودشو ثابت نمی کنه، پس ثابت نمی کنه که ملاقی این نجس. الان ما شک داریم ملاقیش نجسه یا نه، اصالت و طهاره چی میگه؟ اصالت و طهاره میگه پاک. برای همین حالا بعضی هم میگه آقا چجوری شما اینو گفتین؟ ما میگیم آقا میریم مثلا یه جایی خارج کشور، یک خورشتی میارن توش گوشته، نمیدونی این گوشته آیا تزکیه شده یا نه، گوشت رو نمیتونی بخوری، اما اون خورشتش رو میتونی بخوری. بله چجوری میشه آجا؟ اگه گوشت رو نمیشه خورد، خورشت هم نمیشه خورد چون همش نجسه. اگه خورشت رو میشه خورد، پس گوشت هم میشه خورد چون همش پاکه. نه، تو گوشت اصالت عدم تزکیه داریم، تو غیر اون اصالت و طهارت داریم، تو گوش اصالت و طهاره جاری نمی کنیم مادام که اصالت عدم تزکیه است، چون اصالت عدم تزکیه اصل سببیه نسبت به اصالت و طهاره، اصل سببی مقدمه بر اصل مسببیه. بنابراین اونجا ما میپذیریم، چون اصول عملیه میگیم لوازمش حجت نیست. دقت کنید اگر بیانه بیاد بگه این گوشت مزکا نیست، خورشته نجس میشه ها، چون بیانه اماره است، اماره لوازمش حجته، اماره لوازمش حجت. بگذاریم حالا این بحثو، ولی این فرمایش که آقای صاحب جواهر فرموده خیلی عجیبه دیگه. میگه شما با آب قلیلی که ملاقی نجسه وضو بگیری، این بعدن فتواش این باشه که آب قلیل ملاقی نجس نجسه، دست برد نجس شده اما وضو صحیحه. این تفکیک خیلی اینجا دیگه عجیب. به هر حال اونی که عرض کردم قواعد اقتضا میکنه، همونیه که دیروزم گفتم که اگر انکشاف بطلان یک فتوایی پیش آمد، معلوم شد این فتوا غلطه دیگه، اون فتوا اون حکم عوض شده. واقعا این نبوده اصلا. تا حالا من فکر میکردم آب قلیل ملاقات کننده با نجس، ملاقی نجس پاکه، معلوم نجسه، همه احکام نجس داره. پس اگر الان من دستم قبل از این بهش خورده، دستم نجسه، اگه باش وضو گرفتم وضومم باطل، مگر این که دلیلی باشه که عرض کردم. حالا مثلا در نماز و روزه هایی که قبلا گرفته میگن اجماع داریم به این که لازم نیست اعاده کن. خب در مورد حکم قضایی ببینید، ما در برابر حکم قاضی سه گروه داریم. یک، من علیه الحکم، اونی که قاضی علیهش حکم کرد. دو، من له الحکم. سه، افراد دیگه چون طرف دعوا نبودن. حکم قاضی برای من علیه الحکم موضوعیت داره، یعنی قاضی میگه آقا این خونه مال زیده، امر طرف دعواست، امر میشه من علیه الحکم، این امر دیگه الان نمیتونه بره تو این خونه تصرف کنه، ولی اون که واقعا میدونه خونه مال خودشه، میدونه ما خونه مال خودشه، مثلا خونه پدریش بوده ارسسته به این، میدونه نمیتونه تصرف کنه، با اینکه میدونه باطل این حکم، نمیتونه. معنای عدم نقض حکم قاضی اینه. اما از اون طرف اون آقایی که به نفعش حکم شده، من له الحکم، و اشخاص ثالث اگه نمیدونن واقعا که این مال اینا هست یا نه، یا به نظر خودشون مال اینه، میتونن تصرف کنن. یعنی به نظرشون قاضی درست حکم کرده، یا نمیدونن میگن خب شاید قاضی رو مبانی درست حکم کرده، میتونن. اما اگر من له الحکم میدونه که این خونه مال اون نیست، نمیتونه بگه آقا حکم کردن پس مال منه، میره تصرف کنه. هم دیروز گفتیم پیغمبر فرمود منم حکم میکنم مجوز نیست، چه برسه غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و شخص ثالث هم همینطور، یعنی اشخاص ثالث اگه میدونن این خونه مال این بابایی که براش حکم کردن نیست، نمیتونن برن با این خونه برخورد اینو داشته باشن که مالکش اینه. اگه نمیدونن یا به اعتقاد دارن که مال اینه، میتونن برن تصرف. بنابراین حکم قضایی برای من علیه الحکم موضوعیت داره، اون نمیتونه باش مخالفت کنه ولو یقین به بطلانش داره. اما برای من له الحکم و سایرین جنبه طریقیت داره. در مورد حکم ولایی گفتیم حکم ولایی وقتی که ولی با یه شرایطی حکم میکنه بر همه لازم تبعیت، حتی سایر فقها لازم اونا تبعیت کنه، اونا باید همین حکمو عملا نمیتونن مخالفت کنن. بله ما یه چیزی اینجا گفتیم برای اینکه اون اشکالی که دیروز کردن مطرح نشه، گفتیم یجب علی الجمیع اتباعه عملا و انجاز نقده نظرا. به لحاظ نظری میتونن انتقاد کنن، بگن آقا این این حکم درست نیست، حالا یا مبانی فقهیشو نقد کنن یا اون مستندات خارجیشو، ولی به لحاظ عملی نمیتونن مخالفت کنن. بله میتونن نقد کنن و اگر اون ولی پذیرفت که این حکم اشکالی داره، اون موقع حکم رو تغییر داد، اون وقت میتونن مخالفت بیا لازم نیست. خب اینجا یک مشکلی پیدا میشه که ما در بحث‌های ولایت و دیانت این مسئله رو مطرح کردیم که خب الان گفتم مرجعیت دو شأن افتاء بوده و ولایت. حالا که حکومت تشکیل شد، شأن ولایتش رفت دست یک شخصی به نام عنوان رهبر، شأن افتاءش هنوز دست مراجع هست. حالا اون رهبر فرض کنید یه حکمی کرد که اون حکم یک سری مبانی فقهی داشت، یعنی بر اساس یک سری مبانی فقهی اون حکم کرد که اون مبانی فقهی رو این مجتهد قبول نداره، نظرش با این مرد با این رهبر توی این مسئله فقهی متفاوت، مقلدینش هم قبول ندارن. ما اینجا میگیم باید از حکم حاکم تبعیت کرد، حتی اینا هم باید تبعیت کرد. بعد من اینجا گفتم توی کتاب ولایت و دیانت که معنای این حرف وقتی ما اینو بپذیریم این میشه که تو این زمینه فتوای رهبر، چون الان یکی از مستندات این حکم قضایی حکم ولایی، این حکم ها یکی از مستنداتش فتواست، یعنی اگر رهبر فتواش این نبود چنین حکمی نمی کرد، ولی چون فتواش اینه چنین حکمی کرد. حالا که حکم کرد بر همه تبعیتش لازم شد، معناش این میشه که تو این مسئله از او تقلید میکنه، چون تقلید یعنی عمل، یعنی تقلید نظر نیست، اینکه من مقلد فلان آقا هستم من مقلد او نمیکنه. وقتی توی مسئله دو سه تا رأی وجود داره من به این رأی عمل میکنم، من دارم از صاحب این رأی تقلید میکنم، عمل من تقلیده. بنابراین کسی که مثلا میگه من مقلد فلان آقا، که فرض کن سیگار کشیدن و مبطل روزه نمیدونه، ولی موقع روزه من اگه سیگار بکشم میگم روزم باطله، پس من دارم از کسی تقلید میکنم که سیگار کشیدن و مبطل روزه میدونه، نه این آقایی که میگه سیگار کشیدن مبطل روزه نیست. من عملم ملاکه نه نظرم. خب در مسئله حکم ولایی گفتیم عمل نمیشه مخالف حکم باشه، عمل نمیشه مخالف حکم باشه وقتی یکی از مبانی این حکم اون فتواست، معناش اینه تو اون فتوا باید تعذر تقلید کنه، معناش این میشه به یه معنای تقلیده، چون ما باید در عمل مثل این عمل کنیم و این عمل مبتنی بر فتوای این رهبره، پس ما عملا باید از او تقلید کنیم، معناش این میشه. و وقتی هم میگیم که بر همه لازمه که تبعیت کنند عملا از این حکم، معناش این میشه که بر همه لازمه که در این زمینه در این مورد از این فتوا تقلید کنند، معناش این میشه. خب اون در حکم قضایی، در حکم قضایی من عرض کردم فقط برای من علیه الحکم حکم به اصطلاح موضوعیت داره، بنابراین اگر من علیه الحکم مبانی فقهی این حکم رو قبول نداره، حالا یا اجتهادن خودش مجتهده یا تقلیدن، اینجا نمیتونه مخالفت کنه، یعنی اون فرمایش که صاحب جواهر گفت فتواش معتبره در غیر این مورد برای من علیه الحکم درست، اما برای من له الحکم نه، چون گفتیم برای او طریقیت داره، من له الحکم نمیتونه، اگه میدونه مستند این حکم یه فتواییه، چون اون فتوا به نظر من له الحکم یا مجتهدش خلافه، این نمیتونه به اون حکم عمل کنه، من له الحکم ها، اما من علیه الحکم باید عمل کنه. خب این تا این قسمت دنبالش بماند برای باز جلسه آینده. البته دیروز هم عرض کردم، امروز هم تاکید میکنم، این بحث ها به بحث اصلی ما که مبانی مکتب قضایی اسلامه ربط نداره، ولی از اونجایی که صاحب جواهر اینو اینجا مطرح کرده و اینا بحث های بسیار مهمیه، تأثیرگذار هم از به صورت گسترده، چون بحث اینه که بقیارون مثلا یک کسی فتواش عوض شد الان چه وضعیتی پیدا میکنه. حالا صاحب جواهر در ادامه یه بحثی کرده، حالا اونم اگر مایل بودید بحث میکنیم، میگه حالا اگه فتوا عوض شد لازمه که این آقا اعلام بکنه که فتوا عوض شده یا نه، لازمه اگه یه توی کتابی اون فتواشو چاپ کرده برو اون کتابو جمع‌آوری کنه فتوای جدیدشو بده یا نه، که ایشون در این مسئله تردید میکنه، یه بالاخره اون فتواش مجوزی بوده. بعد اگه این حرفو بپذیریم، یه حرفی شهید صد زده در اقتصادونا که ما اونم نپذیرفتیم. آقای صد میگه که آقا من که میخوام الان نظام اقتصادی، حالا به اصطلاحیشون که در واقع مقصودش مکتبه، میگه من که میخوام مکتب اقتصادی رو به دست بیارم، آقای صد معتقده یه راه بیشتر نداریم و اون اینه که ما احکام رو جمع کنیم، از روی احکام پی ببریم به اینکه زیربنای این حکم چی بوده. حالا این بحثش تو اونجا گفتیم. بعد میگه خب بعضی وقتا بر اساس فتاوای خود من نمیشه یه همچی کاری کرد، ولی اگه من فتاوای دیگران رو بگیرم میتونم این کارو بکنم. بعد خب این اشکال پیدا میشه که آقا تو فتوای دیگران رو میگیری، فتوا رو که باطل میدونی، فتوایی که تو باطل میدونی بر اساسش یه زیربنایی کشف میکنی، به چه درد میخوره؟ چطوری میخوای به اسلام نسبتش بدی؟ اونجا ایشون جواب میده، یه جواب عجیب و جالبی میده، همین جوابی که اینجا صاحب جواهر هم توی این ذهنش هست و اون اینه، میگه بالاخره این یه فتواست دیگه، این یه مجوزیه برای عمل، ولی این که من مجتهدم و معتقدم این فتوا درست نیست، این معناش این میشه. این صاحب جواهر هم یه جورایی اینو قبول داره، حالا من فردا توضیح بیشتر میدم. این معناش این میشه که اینا یه سطحی از موضوعیت برای فتوا قائلن، این حرفی که من میزنم که طریقیت محضه، مثل که این حرف آیون قبول ندارن. این تو اگه دلیل برش پیدا بشه خوبه، بحثن این که دلیل هست یا نه، حالا دنبالش برده باز بیش فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.